تاریخ ایران محصول استراتژیک زغال سنگ رو که از مبدا روسیه از مسیر ریلی ایران ترانزیت شد به هندوستان بیش از 9500 تن
برای نقش‌آفرینی فعال در راهگذر بین المللی شرق به غرب 31 تیر قطار کانتینری دو سربار ایران چین راه افتاد. جعفری معاون بهره برداری و بازرگانی راه آهن:
امیدوارم که در آینده نزدیک هرچه سریعتر بتونیم به صورت روزانه قطار داشته باشیم،
مسیری که میتواند زیر ساختی مهم برای افزایش تجارت ایران با چین و کشورهای آسیای مرکزی باشد. صالحی، مدیرعامل شرکت راه آهن:
این میتونه سرآغاز یک حرکت بسیار خوب برای تبادلات تجاری فیما بین کشور چین و ایران باشه.
فو، معاون سفیر چین در ایران:
راه اندازی این قطار کانتینری ضمن اتصال چین به آسیای مرکزی و غربی، کانالی برای توسعه همکاری‌های چین و ایران و فرصتی برای همکاری‌های تجاری، صنعتی و فرهنگی دو کشور است.
تلاش برای نقش‌آفرینی در تکمیل راهگذرها علاوه بر تسهیل تجارت، عبور کالای خارجی از مسیر کشورمان را نیز افزایش داده که درآمدزایی مستقیم برای کشور دارد. بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت 13
در سال 1402 ما رکورد ترانزیت کشور، ترانزیت خارجی کشور زده شد. ترانزیت کل 1403 وان تا 4 ماه یعنی تا 30 تیر به 7.4 میلیون تن رسیده، یعنی رشد حدود 56%.
قطار کانتینری دو سربار ایران چین نه تنها مبادلات تجاری دو کشور را از 30 میلیارد دلار کنونی افزایش می‌دهد، بلکه ایران را به یک قطب حیاتی حمل و نقل بین المللی کالا تبدیل و آسیا را به اروپا متصل می‌کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از آخرین پیگیری‌ها برای پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد. به گفته آقای عسکری، بیش از 53 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی هم به زودی پرداخت می‌شود.
قرارشون بر این بوده که حالا 3 روز پیش، 2 روز پیش هم که من با آقای مخبر جلسه داشتم، مکاتباتش هم وجود داره. قرار شده این هفته از تقریبا 8,200,000 تن گندمی که تحویل شده تقریبا 53 همت پرداخت شده، چیزی حدود 80 بالغ بر 80 همت دیگه باید پرداخت. قول دادن که ظرف این هفته 0-100 مطالبات 8,200,000 تنی رو پرداخت کنن. اگر ظرف امروز و فردا پرداخت نکنن، ما به عنوان یک دستگاه نظارتی این رو ترک فعل میدونیم و ظرف همین هفته دستگاه های متولی رو به دستگاه قضایی معرفی میکنیم، رسانه‌ای هم خواهیم کرد.
نشان غزال بر سینه دانش بنیان‌های ایرانی در نخستین رویداد برنامه ملی توسعه و حمایت از غزال‌های دانش بنیان، 12 شرکت دانش بنیان که سالانه بیش از 200 میلیارد تومان فروش داشتند به عنوان غزال دانش بنیان معرفی شدند.
بومی‌سازی دستگاه رصد نوار قلب همراه، یعقوب زاده برگزیده جایزه ملی غزال دانش بنیان:
هر آنچه از سیگنال ECG میشه تحلیل کرد، اندازه‌گیری کرد و تشخیص داد، این دستگاه انجام میده.
دستگاه رصد نوار قلب همراه یکی از محصولاتی بود که در سال گذشته به دست متخصصان داخلی توسعه داده شد و توانست یکی از 12 شرکت دانش بنیانی باشد که به غزال تبدیل می‌شود. زوکایی، برگزیده جایزه ملی غزال دانش بنیان:
بیش از 200 گرید مختلف در حوزه ترکیبات پیشرفته پلیمری برای صنایع مختلف، خودرو، لوازم خانگی، صنعت الکترونیک، برای بسیاری از صنایع در واقع توسعه دادیم.
صفاریون، برگزیده جایزه ملی غزال دانش بنیان:
فاکتور 8 نوع ترکیب هست که برای بیماران هموفیلی استفاده میشه.
غزال هایی که شاخص هایی دارند: اسدی فر، معاون توسعه شرکت های دانش بنیان:
حدود 10,000 شرکت دانش بنیان، 170 تا شرکت هستند که وارد یک باشگاهی شدن که ما بهش میگیم باشگاه شرکت های دانش بنیان.
حالا این 170 شرکت برای کسب جایزه ملی غزال باید شرایط ورود به این باشگاه را تا 5 سال مستمر رعایت کنند.
یکی از ویژگی های شرکت های دانش بنیان که تونستن نشان ملی غزال رو کسب کنند این بود که حداقل میزان فروش محصولشون سالانه 200 میلیارد تومان باشه.
سقفینیا، برگزیده جایزه ملی غزال دانش بنیان:
چون فروش ما بالای 400 میلیارد رسیده، اینها ما رو معرفی کردن به همین عنوان.
پهلوان برگزیده جایزه ملی غزال دانش بنیان.
ما در سال 1402 هولوش 890 میلیارد تومان فروش داشتیم، 1401 590 میلیارد و 1400 320 میلیارد فروش داشتیم.
شتاب از ایده تا محصول با استفاده از توان متخصصان داخلی که میتواند شرکت را به غزال تبدیل کند. صفاریون برگزیده جایزه ملی غزال دانش بنیان.
تولید یک محصول دانش بنیان دارویی به صورت معمول بین 4 تا 5 سال طول میکشه. تونستیم در مدت زمان کمتر از یک سال مطالعه بالینیشو انجام بدیم و آماده ورود به بازارش کنیم.
بعد از غزالی شدن شرکت خط اعتباری ویژه میگیرد. اسدی فر معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان.
تعاملاتشون با بانک‌ها، با صندوق نوآوری و کل زیست بوم بهشون کمک میکنه، اعتبار بهشون میبخشه. معاونت علمی تو برنامه‌هایی که برای هیئت‌های تجاری داره اینها رو به طور ویژه همراه میکنه.
دهقانی فیروزآبادی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور.
برنامه ویژه‌ای که برای غزال‌ها در نظر گرفته شده هدفش اینه که اینا رو قرار بده رأس زنجیره پیشران جریان اقتصاد که شرکت‌های کوچکتر بتونن بهشون متصل بشن و یه حرکت ماندگار و پایدار ایجاد بکنن.
همچنین در این رویداد 10,000 شرکت دانش بنیان هم معرفی شد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. ادامه درخشش آزادکاران ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در دومین روز این رقابت‌ها که در سیراچای تایلند برگزار میشه، امروز در وزن 74 کیلوگرم علی رضایی پس از کنار زدن حریفان تاجیکستانی و قرقیزستانی در دیدار پایانی آزادکار ازبکستانی رو شکست داد و صاحب نشان طلا شد. ابوالفضل رحمانی در وزن 86 کیلوگرم پس از اینکه رقبایی از ژاپن و چین رو برد، در دیدار نهایی نتیجه رو به حریف مغولستانی واگذار کرد و نقره گرفت. در 125 کیلو امیررضا معصومی پس از یک دور استراحت برابر کشتیگیرانی از قزاقستان و مغولستان به برتری رسید و راهی مسابقه پایانی شد. همچنین در 92 امیررضا دلیری پس از باخت در نیمه نهایی در رده‌بندی آزادکار قرقیزستانی رو برد و نشان برنز برگردن آویخت. دیروز هم آزادکاران ایران 3 طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کردند. در 5 وزن نخست این رقابت‌ها علی خرم‌دل در 65 کیلوگرم، علی کرم‌پور در 70 و ابوالفضل بابالو در 97 کیلو موفق به کسب مدال طلا شدند. مجید باقری در 79 کیلوگرم نقره گرفت و علی مؤمنی در 57 کیلوگرم به نشانه برنز رسید. دومین پیروزی والیبالیست‌های جوان ایران در رقابت‌های زیر 20 سال آسیا در ادامه رقابت‌ها که به میزبانی اندونزی برگزار میشه، امروز تیم ایران در 3 دسته پی‌آپی چین تایپه رو شکست داد و به دومین بردش در این رقابت‌ها رسید. تیم والیبال جوانان ایران دیروز در نخستین دیدار خود 3-0 تیم چین رو برده بود. داوران المپیکی بوکس ایران به منظور قضاوت در بازی‌های المپیک 2024 راهی پاریس شدند. بابک بردبار و فرزاده صادق‌پور دو داور 3 ستاره بوکس ایران هستند که رقابت‌های این رشته را در المپیک پاریس قضاوت خواهند کرد. و آخرین خبری که تیم فوتبال نساجی مازندران به منظور افزایش آمادگی برای حضور در 24مین دوره لیگ برتر عازم ترکیه شد. اردوی پیشفصل تیم نساجی در کمپ کاراتپه برگزار میشه و این تیم لیگ برتری در 12 روز اقامت خود در اردوی ترکیه علاوه بر تمرینات آمادگی 3 مسابقه تدارکاتی هم برابر تیم‌های اروپایی و آفریقایی برگزار میکنه. سپاس از همراهیتون.
نیمروزی. خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، ساعت 14:37 هست و همچنان همراه ما هستید با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. سخنگوی صنعت آب اعلام کرد اگرچه به علت بارش‌های چند ماه گذشته کشور ورودی آب به مخازن سدها 7% افزایش داشته، این عدد در متوسط 5 ساله 14% کاهشی بوده. به همین علت کنترل مصرف همچنان گزینه اصلی مدیریت منابع آبی در کشور است.
شاید این اواخر که آسمان بارانی شد،
بارون خوبی داره میاد، چند وقتی بارندگی نداشتیم تا الان، الان انشالله که بهتر شده اوضاع.
یا حتی زمانی که سیل به برخی استانها و شهرها هجوم برد، مردم گمان نمی کردند در شهرهایشان بنرهای مانند تهران شهر حساس به آب را ببینند. اما آقای بزرگزاده سخنگوی صنعت آب میگوید با وجود افزایش 3% میانگین بارش‌های کشوری در مقایسه با شرایط عادی،
ما در بوشهر 17% نسبت به نرمال عقب‌تریم، در تهران و فارس 15%، در چهارمحال بختیاری 13%، در قزوین 12% عقب‌تریم.
طبق آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، مخازن سدهای کشور در مجموع 31 میلیارد و 190 میلیون متر مکعب ذخیره آب دارند و گرچه ورودی آب به مخازن سدها 7% افزایش داشته، اما خروجی از سدها نیز به همین مقدار بیشتر شده است و همین موضوع باعث شده طبق گفته آقای بزرگزاده سخنگوی صنعت آب،
مسئله در مدیریت مصرف جدی است.
آقای امینی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور:
289 شهر داریم که ناترازی محدود داریم در شبکه و با استفاده از پروژه‌هایی که داریم انجام میدیم تلاش داریم می‌کنیم که قطع آب و افت فشار در این شهرها ما نداشته باشیم.
علاوه بر مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، آقای امینی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان آب برترین حوزه را الزامی قانونی می‌داند که باید انجام شود.
در برنامه هفتم توسعه کشور هم به شدت بر این موضوع تاکید شده که دستگاه‌هایی که بیشترین سهم آب رو در کشور دارند با برنامه ریزی که در حقیقت خواهند داشت مکلف بشن به نحوی عمل بکنن که بخش آب کشاورزی کمتر بشه و در حقیقت این آب رو ما به بخش زیست محیطی کشور منتقل بکنیم.
آقای شفیعی مدیرعامل اسبق آب و فاضلاب کشور میگوید حتی اگر باران ببارد،
به آب زیرزمینی حدود 140 میلیارد متر مکعب بدهی داریم.
مسئولان صنعت آب اعلام کردند با وجود بارش‌های اخیر، اما خشکسالی‌های چند سال گذشته همچنان جبران نشده.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
خب پیک نیمروزی خبر رادیو ایران را میشنوید. بیشتر از یک ماه از بازداشت محمد خزایی شهروند و وکیل ایرانی در موسم حج واجب در کشور عربستان میگذره، اما خبری از وضع دقیق این هموطن به مسئولان کشورمون گزارش داده نشده. مرکز وکلا و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیگیری‌های حقوقی برای آزادی این فرد رو آغاز کردند.
خزایی همیشه حامی مردم فلسطین بود و در فضای مجازی از آنها حمایت میکرد. او حتی در مکه و صحرای عرفات هم صدای مظلوم بود. مادر محمد خزایی:
قبل از اینکه بریم چادر رو بسه گفت پایین کوه جبل رحمه یه عکس بگیریم، حالا با چادر با پرچمی که پرچم فلسطین بود. ما اونجا رفتیم پایین کوه جبل رحمه، صبح زودم بود، اونجا ساعت 6 و 7 خلوت هم است، عکس گرفتیم، دو تا سه تا عکس، چند تا مامور از این نظامیاشون دورمون کردن. حالا پرچم رو گرفتن، تای زدن، نسک کردن، نمیشه بود، نسک رو گذاشت روش، عکس گرفت. بعد چادر پرچم محمد داد، مقاومتی هم برای گرفتن پرچم نکردیم.
او بیش از یک ماه است در زندان‌های عربستان سعودی است، به دلایلی هنوز نامشخص. مثل خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که او و چند همکارش هم در موسم حج امسال چند روزی در زندان‌های عربستان بودند. سلیمان زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما:
ما با اینکه مجوز داشتیم، مجوز فعالیت تو عربستان داشتیم، چرا ما رو گرفتن؟ چرا نذاشتن حجمون رو انجام بدیم؟
حالا مرکز وکلای قوه قضاییه در کنار سایر بخش‌ها از لحاظ حقوقی پیگیر وضعیت محمد خزایی است. عبدالیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:
مشخص نیست دقیقاً که چرا ایشون در عربستان بازداشت شده و الان محبوس اونجا. ما اقدامات حقوق قضاییمون شروع کردیم، جلسات بسیار خوب با عزیزانمون در بین الملل قوه قضاییه، با وزارت امور خارجه عزیزان به هر حال نشست و جلساتی داشتیم، به صورت خیلی جدی موضوع رو پیگیری کردیم.
در یک ماه گذشته هیچ ارتباطی بین محمد خزایی و خانواده‌اش وجود نداشته. اطلاع از وضعیت این شهروند ایرانی اولین خواسته خانواده اوست.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با این مجموعه خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:35 هست. عصر بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح و نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام کسی رو به خاطر خطایی که ناخواسته انجام داده خیلی سرزنش نکنیم. اینجوری هم تونستیم به نفس خودمون مسلط باشیم و هم اون فرد رو خوار و کوچیک نکردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در روز چهارشنبه سوم مرداد سال 1403 همراه شما عزیزان هستیم. امروز 18 محرم سال 1446 هجری قمری هم هست. 14:47 است. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:15 است. اذان مغرب 19:35 تنین انداز میشه و لحظه نیمه شب شرعی هم 23:25 خواهد بود. من علیرضا نائینی افتخار دارم به عنوان گوینده در این نوبت پخش همراه شما باشم و آقا مهدی کاظمی تهیه کننده هستند، صدا بردار آقای رضا رضایی هستند و هماهنگی هم بر عهده آقای روح الله محسنیه. در نوبت دوم ما تا ساعت 22 با شما عزیزان همراه خواهیم بود و امیدواریم شما هم با برنامه‌های مختلفی که در این 8 ساعت براتون تدارک دیده شده همراه باشید. از جمله برنامه‌هایی که تقدیمتون خواهد شد برنامه برمدار قانون هست که تا ثانیه‌های دیگر تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. مصوبات برنامه توسعه هفتم موضوعش هست. ساعت 15:30 میتونید زلال تاریخ رو با کارشناسی استاد جباری بشنوید. موضوعش هم از اسمش پیداست، تاریخ و تاریخ اسلام. ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو خواهید شنید. بزرگواران کارشناس این برنامه استاد محمدی هستند و به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ داده میشه. 16:45 دقیقه میتونید افق روشن رو بشنوید، یه برنامه کوتاه ولی امیدآفرین از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 16:50 دقیقه حوالیش انشالله همراه میشیم با موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، یعنی رادیو محرم، که تا پایان ماه محرم میتونید قطعات مختلف سخنرانی و مداحی رو از این طول موج دریافت کنید. ما هم برای دقایقی حوالی ساعت 16:50 دقیقه همراه میشیم با دوستانمون در رادیو محرم. ساعت 17 بگم عصر جوانی داریم، 60 دقیقه برنامه زنده، و دعوت میکنم که همتون این برنامه رو بشنوید، جوانهای دیروز و امروز و فردا. برنامه های دیگه ای هم هست، الان بخوام همه رو پشت سر هم یکی یکی بگم از حوصله شما فراتر میره، به خاطر همین دعوت میکنم همه با هم صلواتی بفرستیم و هدیه کنیم به روح رفتگانمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که سالم باشید، در کنار خانواده هاتون شاد باشید، خدا قوت به همه شما که در این گرمای هوا در تکاپو هستید. الهی که خداوند رزق و روزی حلال به هممون بده. دعوت میکنم برنامه برمدار قانون رو بشنوید و انشالله که صرفه‌جویی هم داشته باشیم.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید.
بر مدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
در برنامه گذشته ناظر به رویکرد خانواده محوری در برنامه هفتم توسعه خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزه مباحث خانواده بودیم، جناب دکتر ولی الله نقیب‌پورفر مسئول انجمن مدیریت اسلامی حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، و همینطور جناب دکتر مهدی محمدی نسب عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه قم و قائم مقام گروه مطالعات مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس. جناب دکتر نقیب‌پورفر خدمت شما عرض سلام و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
همینطور خدمت های دکتر معالی نصر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی استاد نقیب‌پورفر و همه شنوندگان محترم در خدمتی.
همونطور که در برنامه گذشته خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردم، ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری در سال 95 نکاتی رو به همراه داره که اون نکات ما رو ملزم به این میکنه که این رویکرد رو، یعنی رویکرد خانواده محوری رو، در تدوین همه برنامه‌های کشور اشراب بکنیم.
به موجب سند سیاست‌های کلی خانواده،
ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1395، خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام اسلامی است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به 1. ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. 2. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما هستیم. بخش‌هایی از سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال 95 رو شنیدید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، گزیده‌ای از برنامه قبل رو خدمتتون هستیم و بعد انشالله خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود.
این 50% مثل روبناش زیربناش خانواده سالمه. این نحوه ما نگاه نکردیم. خب ببینید بیان نبوی هست. سیاست کلی تعریف تدوین بر اهداف برنامه های نظامات رو به ما داره یاد میده.
من یه سوالی برام پیش میاد. ببینید ما روایت از امام صادق علیه السلام هم داریم که در واقع اهداف حکمرانی و یا اهداف مدیریت رو سه تا بیان میکنه، یا تعبیرات مشابهی داریم که حالا با کم و زیادش، که امنیت، عدالت و رفاه.
برنامه برمدار قانون رو دنبال میکنید. ما در برنامه گذشته مباحثمون به اینجا رسید که اهمیت خانواده به نحوی است که در تدوین همه برنامه های کشور لازم هست ما رویکرد رو تقویت این بعد مهم یعنی خانواده قرار بدیم. وعده کردیم اهمیت این مقوله رو دنبال بکنیم با این نکته که از حیث مباحث اقتصادی و بحث مهم اشتغال چه تأثیری خانواده محوری در برنامه های ما باید داشته باشه و رویکرد ما نسبت به اشتغال در خانواده باید به چه شکل باشه. جناب دکتر نقی پورفر اگر موافق باشید از این منظر ما نکات شما رو ابتدا بشنویم.
چند تا مقدمه کوتاه رو عرض کنم. رهنمود الهی اینه که تمام فعالیت‌های اجتماعی در سن بلوغ باید با پیوست تشکیل خانواده باشه. دستور بسیج ازدواج رو خدا صادر کرده در سوره نور. و انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. یعنی حداقل سلامت روابط اجتماعی، اداری و سازمانی ما با تأهل سالم محقق میشه. این شرط وتوی سلامت روابط اجتماعی. پس این بحث به عنوان یه بحث مقدماتی. با این نگاه پس کسانی رو که در سن بلوغ فعالیت اجتماعی رسمی میکنن، حالا در سطوح مختلف حاکمیتی یا بخش خصوصی مردمی، باید در شرایط تأهل سالم باشن. این بحث خب تأهل هم با ازدواج هم بلافاصله از منظر اسلام زنان شاغل میشن، دو تا شغل مترتب پیدا میکنه، همسری و مادری. این دو شغل هم دو شغلی هستن که بیش از 80% این شغلها واجب فقهی رسمی اولی خانوم ها نیست، ولی اگر محقق نشه خانواده استحکام خودشو پیدا نمیکنه. یعنی یک برنامه‌ریزی عجیبی رو خدا طراحی کرده. از یه طرف من مکرر در جلسات فراوان کارشناسی برای جمعیت خانمان شاغل، طلبه، دانشجو، کارمند، من معلم، من بیش از 30 سال درگیری دارم با بحث خانواده محوری، وقتی مطرح میکنم خانمای محترمه مادری از نظر عقل فطری شما واجبه یا مستحب، یک نفر ندیدم بگه مستحبه. به عقل فطری میگم واجبه، اما اسلام تو قوانینش گفته مستحبه، جز واجبات اولیه زنان نیست. در این حال
قرآن مطرح میکنه کسی که مادر میشه منتظر هیچ کس نمیمانه. اصلا کسی که مادره منتظر کسی نمونه که بگه که خانم بچه تو برده ترخوش کن. مادر خودش میفهمه. خلقتی که خدا ایجاد کرده در شخصیت زنان، خودشون از عقل فردیشون میفهمن که این رو باید من عهده‌دار بشم. اما عجیبه که در روابط سازمانی مرد خانواده به مرد میگه واجب نیست اینا.